حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب موسى الدار والراب بالمال والولد والخاص بالقوة والقدرة والسادس بالملك. قل يا محمد لمن ابتغر بالوجه الحسن تلفه وجوهه
و افتخار به هم دارند و مباهات به هم. به این بحث کردیم، گفتیم پروردگار متعال برای اینا یه پیغام میداد، قول لمن افتخر بالوجه الحسن تلفه وجوههم النار و هم فیها کالهون. به اینا بگو به این خوشگلی و زیبایی و قشنگی و اینا ننازین، ما صورت خوشگل نمیخواییم و سیرت خوشگل نمیخواییم. اگر با بهترین صورت ها از نظر زیبایی عمل زشت باشه، چنان صورت تو میبریم تو آتش میسوزانیم که لباتون به هم نرسه. این کاله رو میدونید یعنی چه؟ معنا کنم براتون. آیان قصابه دیدید سر گوسفند رو میبره؟ بله. سر گوسفند رو میخوان درست کنن بخورن، دو جور درست میکنن. یه طرز ثابته، سر گوسفند رو میذارن توی یک قابلمه آب، یک آب جوش، یه سبک ثابته. میگه یه ظرف آب جوش میارن، سر گوسفند رو میذارن توش، ماده پیازی پوست کشته میشه، بن پشم و مو شل میشه، پشم و موشو میکنن. این یک. یا یه مقدار آب آهک درست میکنن، سر گوسفندو میذاره تو، باز ماده پیازی پوست کشته میشود، بن پشم و مو شل میشه، پشم و موشو میکنم. خب یه مقداری از پشم ریزه ها به سر و صورت گوسفند میمونه، این سر گوسفند رو آتش میچرخونن، پشم ریزه ها میسوزد، با نوک چاقو این سوخته هاشو تمیز میکنن. وقتی از کار خلاص شدن، شما این سر گوسفند رو بذارید یک کنار، بهش نگاه بکنید، ببینید چه منظره ای پیدا کرده، چشمها از حال رفته، یه لب اومده بالا، یه لب اومده پایین، دندونا از لای لبا اومده بیرون. قرآن میگه چنان این صورتهای خوشگل گناهکارتون رو تو آتشمون میسوزانیم که لباتون به همدیگه نرسن. یک حالتی پیدا میکند بسیار رقتبار. آیان عزیز، امشب من میخوام یه بحثی بکنم با کمک خدا و استمداد از آقام امام زمان. خیال میکنم اگر عنایتی بکنن برادرهای عزیز و دوستان عزیز به این سخن و بحثم، با لطف خدا یه اثر بسیار زیادی در روح و فکر و مغز و دلها گذاشته بشه. دقت کنید آیون عزیز، من از این جوانهای محسن سآلی دارم، درجه حرارت رو چند که بیاد آب جوش میاد، صد تا همچه گندیم، در یه دیک که آب داره قلقل میدوشه، یعنی درجه حرارت رسیده رو صد. تو این دیکی که آب داره میدوشه، خوب دقت کنید، یه نتیجه عالی در نظر هست. اینا مقدماتش، اینا پله هاست، از نردبون داریم میریم بالا. گوش کنید، تو این دیگی که آب این دور داره قلقل میدوشن، اگه یه تکه یخ شما بندازی توش، یخ زود خودشو میبازه، آب میشه. چرا؟ دور و بر و بالا و پایینشو آبی توش گرفته که با 100 درجه حرارت روبروست، آبش میاد. اگر تو این دیکی که یه تکه یخ انداختید خودشو باخت و آب شد، در این دیک شما یه تکه آهن بندازید، باز مثل آب، مثل یخ خود باختگی پیدا میکنه، آب میشه. نه، چه کنیم که آهن آب بشه؟ میریم از کوره ذوب آهن اصفهان اینجا سوال میکنیم، میگیم درجه حرارت رو شما رو چند گذاشتی که آهن آب میشد؟ میگه 1600. در 1600 درجه حرارت آهن آب میشود. از این درجه حرارت در این عالم بیشترم داریم؟ بله. کجا؟ آیا کره خورشید 1,130,000 برابر کره زمین؟ یه همین هندونهی که میبینی داره میره میاد. علماء علم هیئت، ستاره شناس ها نوشتن این کره با عظمت پر از گاز مایع. چی دیگه از آتش گرفته؟ در هر 24 ساعتی 460,000,000,000 تن خورشید از مواد و اجرام خودش رو آتش میزنه که به عالم نورافشانی کنند. آیان اونی که مربوط به بحث ماست از اینجاست، درجه حرارت در سطح کره خورشید 6,000 درجه سانتیگراد، عمق کره خورشید درجه حرارت میرسد به 20,000,000 درجه. شما با 100 درجه و 1600 درجه حرارتش روبرو هستی. آیان من تو منبرم، میدونید خیلی با منبرام بودید، نوارام دیدید، اهل سفینه و آپولو و بالا و پایین نیستم. قال الله تبارک و تعالی و قال الصادقی هستیم ما، لکن برای که حرفای اینا رو بفهمید گاهی از این مطالب براتون میگم، تأیید میارم که ببینید چی خواستن بگن. دقت کنید، آپولو 13 با آپولو 11 کره ماه گرفتن، با آپولو 13 و سفینه رهسپار طرف کره ماه بودن، مسافرین دوره سوم، دوره اول 11 و 12 و 13. همین جوری که سفینه داشت طرف کره ماه میرفت، راه پیمایی میکرد، یه مقداری از مسافت و این سفینه موازی شد با تابش کره خورشید. دقت کنید، این مقداری که مهادی شد خورشید میتابید به بدنه، اینقدر داغ بود که روی دیوار سفینه حرارتی ایجاد شد که رفت رو رقم 1500 درجه حرارت. حالا از چه فلزی بود که ذوب نشد؟ چشم. دقت کنید، اگر تابش خورشید ایجاد 1500 درجه حرارت بکند با این مسافت زیاد، توش چه خبر قوقاست؟ آیان 20 میلیون درجه حرارت؟ نه، 6000 درجه حرارت سطح خورشید؟ نه، 1600 درجه حرارت کوره ذوب آهن اصفهان؟ نه. ما میگیم در این عالم درجه حرارت از 100 بالاتر نیست. خوبه؟ خاتم انبیا میگوید، پیغمبر داستگو میگه درجه حرارت آتش جهنم 70 برابر بالاترین حرارت دنیا. میشه باز بشه امشب ببین چه خبره. حرارت آتش جهنم 70 برابر بالاترین درجه حرارت دنیاست. اصلا من میگم 20 میلیون و 6600 ول 100 درجه. اصلا ما از 100 درجه حرارت فرض کن در عالم بالاتر نداریم در دنیا. اگه 100 مقیاس بشه، او 70 برابر بشه، 70 تا 100 تا میشه 7000 تا. اگر فرض کنیم 100 درجه حرارت بالاتر نیست، اونم 70 برابر باشه، درجه حرارت میاد رو 7000 درجه سانتیگراد. برادرا تو 1600 درجه حرارت آهن آب میشود. این بدن پوستی و گوشتی و استخوانی و رگ و عصب و پیه ای کافی بیجاره توی اون حرارت میخواد چی کنه؟ بله، یک حرف میتونی به من بزنی، من خودم میزنم جوابشم به دیگم. ممکنه شما بفرمایی آقای کافی 50 سال بگو عرق مو بخورم، شراب مو بخورم، زنا مو بکنم، ربا مو بخورم، لباس مو بکنم، چشرونی مو بکنم، ظلم مو بکنم، جنایت مو بکنم، قتل مو بکنم، تضییع حقوق مو بکنم، دین کشی مو داشته باشم، احکام خدا رو له بکنم، با امام زمانم مبارزه بکنم، زن و بچه قرآن را اسیر دور شهرها بگردونم، همه جنایات رو مرتکب بشم، آتشتم راسته، من یه دقیقه میرم تو آتش میسوزم، کباب میشم، تموم میشه میرم. مگه نمیگی تو 1600 درجه حرارت آهن آب میشه؟ مگه از آهن قرصتر میشم که؟ ها بذار 50 سال کارام بکنم، یه دقیقه میرم توی آتش زوب میشم، تموم میشه میرم. آها، بعد محاسبه کردی. چرا اشتباه همینجاست که خیال میکنی تموم میشی میری؟ میدونی چرا اینو میگی؟ چون قرآن خوندی، یا قرآن خوندی، تفکر و تعقل و تدبر در قرآن نکردی. مگر قرآن چی میگه؟ یه آیه میخونم آتشت میزنم امشب. اون آیه چیه؟ قرآن عزیز میگه كلما نضجت
خوش با شما. قرآن میگه هر چی پوست و گوشدار تو آتش بسوزد و بریزد، دوباره ما پوست و گوشت تازه میرویانیم. هی میسوزد و میریزد و هی میروید و میسوزد. کلما مزجد جلودم بدل عذاب ما را بکشن ببینن بسوزن بنالن. چرا نالهای امام زمانشون رو نشنیدن؟ چرا نالهای قرآن رو گوش نکردن؟ چرا فریادهای 124,000 پیغمبر رو اعتنا نکردن؟ عقلشون دادم، درگشون دادم، چشمشون دادم، گوششون دادم، تشخیصشون دادم، قدرت ممیز دادم به او آدمی که عقل ندادم، چیزی ازش نخواستم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به قدر امکاناتی که در اختیارت گذاشتم مسئولیت برات گذاشتم.
نفهمی؟ چی نفهمی؟ با همه آره با ما آره، من که نیتیت هم تو مشتم بود.
ده
قرآن یه چیزی میگه، میگه یعلم و سر و اخفا،
نکته باریکیه این،
یعلم و سر و اخفا. یه و او پنهانی ها رو خدا میدونه، او سره. میگه اخفای از سر رو میداند، یعنی از دلت که خبر داره، که از اونیم که دلتو وادار کرده این نیتو بکنی از اونم خبر داره، که گاهی خودت بی‌توجهی. یعنی چی؟ گاهی آدم شب جمعه، دقت کن، گاهی شب جمعه میاد تو حرم آقا سید الشهدا، یکی از رفقای اصفهانیان میبینه، یه آشناشی، این در حرم میبیندش، آدم مفاتیح دستشه، داره زیارت آقا سید الشهدا میکنه، زیر چشم هم نگاه میکنه، اینه یارون نگاه میکنه، اینه ایچی دو زیارت میکنه. خب یه وقت اینه آدم یا بالا سر امام حسین لا دعا کن، لا یه مفاتیح هم وا میکنه، دعا کن ایلر هم وا میکنه، یه حالی هم بهش دست میده، بنا میکنه خوندن، خیال میکنه شب جمعه حال خوشی پیدا کرده در خونه خدا، اما غافل از این که اونی که این حالو براش درست کرده تماشای او یارویه. چون او منو میبینه حال پیدا کردم، اگه خودم یه نفری بودم و کسی نمیدید حاج کافی، داره میگه خدا این حال نبود، اونی که وادار به این کارت کرده من خدا از اونم خبر دارم، که گاهی خودت متوجه نیستی چی تو رو به ناله آورده. سر این خدا میخوای کلا بذاری؟ گوشاتون بازی یا نه؟ ها؟
یعلم و سر و اخفا.
اگر هیچی تو قرآن نداشتیم غیر ای آیه بسی.
کدوم آیه؟ آیه کوچولو. آیه میلرزونه، آیه دلخوره ایجاد میکنه،
رنگا رو از صورت ها میبره، ضربان برو قلبا درست میکنه. کدوم آیه؟ این آیه میگه این رب بکه لبل مرساد. آی مردم متوجه کاراتون باشید، خدا در کمینگاه در کمینتون ها.
اینو من میخوام پیادهش کنم امشب. ان ربک لبالمرصاد و فارسیش کنیم، یعنی چه؟ با یه مثال به کمک حق. آقا دنیای علم در هر رشته‌ای رشد درست کرده، حتی در رشته شکار و شکارچی ها ثابت. اگر یکی میخواد شکار بکنه چیکار میکرد؟ یه تیر و کمون برمیداشت میداشت سرشونه، یه کیسه یه میداشت تو خورجین اسب، سوار اسبش میشد میرفت طرف کوه و صحرا و دشت، گاهی میشد یه آهوی میزد میومد، گاهی هم دو روز دنبال شکار میرفت با دست خالی میرفت. اما امروز اینجوری نیست. امروز دنیای علم اومده یه دوربین درست کرده داده دستی شکارچیه، میگه اولا برو بالای بلندی وایسا تا 20 کیلومتر راه ببین، اگه آهویی بود بدو و الا بی خودی ندو. حالا تازه 4 تا آهوم تو او در ودیدی با اسب ندو، ماشین جیب درست کردی گذاشته زیر پاش، میگه پاتو بذار رو گاز با 100 کیلومتر سرعت بشه عجل برش بالا سرش تیرش کو بیا. یه هنر علمه، درست؟ آقای عزیز یه شکارچی رفته بالای بلندی و ایستیده با دوربینش میخواد نگاه کنه شکار ببینه، یه وقت میبینه سر 10 کیلومتری یه قهوه خونه است، یک ماشین بنز 302 مسافربری شرکت گیتی نورد از شیراز اومد اونجا نگه داشت، راننده خواست پیاده شه، شاگرد راننده گفت مسافرین محترم برای صرف صبحانه نیم ساعت وقت دارن پیاده شن، صبحانه بخورن سوارشن بریم. همه اومدن پایین رفتن تو کافی. شکارچی از پشت دوربین داره میبینه، یه وقت میره همه اومدن صبحونه خوردن، یکی یه چایی خورد، یکی گفت میل ندارم، یکی نون چای شیرین خورد، یکی نون چای شیرین و پنیر خورد، یکی اون کره مربا و چای شیرین خورد، یکی شیر و زرده تخم مرغ و چیچی خورد. آقا اینا وقت حساب حساباشون فرق میکنه، اونی که هیچی نخورده چیزی بده کار نیم، اونی که یه چایی تل خورده 2000 میده میره، اونی که یه چایی شیرین خورده با این لقمه نون پنیر 1 تومن میده میره، اونی که نون کرم و مربا و شیر و تخم مرغ خورده جوری دیگه با پول بده بره. همه میان حساباشون رو میکنن میرن. یه وقت میده یه آدمی تو اینا قلدر شیر خورده، کره مربا، نون، تخم مرغ، نمیدونم نیمرو فلان، چایی هم 2 تا استکان خورده میاد بره، میگن آقا حساب شما شده 11 تومن 2000. میگه بش، میگه آقا پول بده، میگه مرد دنبال کن چا نداره دیگه، اینجوره دیگه، هه هم داره سلوات بودم بفرشن آقای عزیز. میگه این یاد پول بده، میگه یاد چیز خوردی، میگه باش نمیده. میگه آقای راننده، میگه بله. میگه این مسافر مگه مال شما نیست؟ میگه چرا. میگه این چیز خورده نمیده. میگه آقا اون وقتی که خواستی بهش بدی بخوره از من پرسیدی؟ چه حالا اومدی میگی پولشو نمیده به من؟ میگه آجون، میگه آجون چیه بل کن. راننده میگه آقا مال بردون. میگه آقا من حوصله ندارم، میخوام برم تهرون تو گاراژ نوبت بگیرم، زودتر برگردم بیام برم شیراز. این چمدون تو، اینم بلیط پس کرده، ما پس کردم نمیخوایم، خدا حافظ، ما بریم میریم. تمام این صحنه را این شکارچیه از پشت دوربین زیر نظر میگیره، کافچیه سرش خلوت میشه، میگه آقا، میگه بله، میگه اینقدر چیزی خوردی بولشو بده، میگه نمیدم، گلاویز میشم به هم. آقا یه مشت میزنه اینجا یارو،
اینم ناوردی نمی کنه میمیره.
یه وقت میفته رو زمین، تا میفته رو زمین شکارچیه میبینه قرچیه دست باشه شد، اینم ناراحت میشه، دوربین رو میداره تو جیبش، گیپره پشت ماشین جیب، با 100 کیلومتر سرعت میاد جلو قهوه‌خونه نگه میداره، میگه آه یه چایی رینم، یه چایی میاره، یه نگاه میکنه میبینه یارو که دو شده، میبینه مثل یه گوشه خوابوندهش پتروم انداخته روش، به کافچیه میگه این چیه؟ یه آقای پتوه، میگه پتو که بیگه کلوفتی نمیشه که، میگه ای آقا دیگه میاد برمی داره، میگه این که آدم مرده است که، کابشی رنگش میپره، میگه آقا چی بگم از بیشانسیم، میگه چطور، میگه مال او ده بود، میخواست بره به فلان ده، رسید جلو قهوه‌خونه ما یه چایی گرفت خورد مرد، ما هم گذاشتمش اینجا تا فامیلش بیان ببرنش. شکارچی میگه چرا دروغ میگی؟ میگه چه دروغی میگم؟ میگه یک ماشین بنز 302 مسافربری شرکت گیتی نمر از شیراز نیومد اینجا نگه داشت، مسافرها نیومدن پایین صبحانه خوردن، هر کدوم پولاشون ندادن رفتن، این یارو گلدونی نکرد نداد،
اونا زیر نظر گرفتم دیدم و میگم مردم قرآن میگه این نرب بکلب المرساد، خدا در کمینگاه در کمینتونه، به امام حسین روز قیامت چنون نشونی کاراتونو میده که نمتونین بگین من نبودم.
گوش کنی چه؟
این نرب بکلب المرساد فهمیدین چه؟ در کمینته فهمیدین چه؟ یعنی اینجور چنان آدرس ها دقیق، چنان نشونیات دقیق، چنان علامت ها مشخص که نمتونی بگی من نبودم. همچی یه روزی گیر خواه عجب، یا رب رحم زمیر میره. امیر المومنین همه حرف جالیه، الان دیگه علی ابوالعمه بابای اماماست، حرفاش هم ابوالحروف و کلماتش هم ابوالکلماته، یک علی تو دستگاه خلقت حق عجیبه ها، خدا تو دستگاه خدایش یه دونه علی داری. آقای عزیز میگه مثل من مثل درخت تو جنگله، حرفو میزنه اما آدم بود حرفشو بفهمه. میگه مثل من مثل درخت تو جنگله، خب درخت جنگل چی جوره که علی بسونه؟ این رو بود فهمی. آقای درخت تو جنگل ها غیر همه درخت هاست، چطور؟ این درخت هایی که توی باغا و باغچه هاتون میکارین یه هفته آب بهش دادین برگش زرده، از حال تابستون ها خوش. این درخت هایی تو باغچه ها باید کود پاش بریزن، تو سال دریزن جون دیگه نداره، اما درخت هایی تو جنگل رو کی آب بهش میده؟ هر وقت ابری بیاد بارونی بباره او آبی میخوره، کی پاش کود میریزه؟ با این که ایجوریه، در این حال بنده یا شما وقتی به نجاره میخوایم بگیم یه جفت در چوبی واسه یه اتاق درست کن، میگیم از چوب جنگل باشه ها، چون قرصه عزیز دردونه نیست، شل نی قرصه. امیر المومنین میگه مثل من مثل درخت تو جنگله، هم خرجم کمه هم قرصه. مشتری علی ابن علی طالب صرف نظر از جنبه های امامتی و ولایتی، اصلا از نظر جنبه های بشری علی نابغه بوده، چطور؟ دهن بر
سرتا دست پاچه میشه. هر جام قوی باشی ده تا ده طرف میدیدن لهی 90,000 لشکر معاویه است. حرف زدنش آسون. 90,000 لشکر معاویه هست. شمشیر به دست دستگاهشونم دستبند ندادن. همه دستا باست. شمشیر، نیزه، تیر همه چی آماده. یک تن صاحب ولایت امیر المؤمنین وقتی رفت تو جنگ صفین تو جگر اینا همه فرا. امیر المؤمنین میاد تو قاموس لغت من لغت ترس وجود نداره. من نمیدونم این علی که میگه از هیچ چی نمیترسم شبها میاد تو نهرسونای خورما روایت داره که سکلا مثل زن جوون مرده داد میزنی. زن جوون مرده چی رو داد میزنه؟ وقتی شما رو میبینه میگه آخ پسرم. نه آقا نه، تو خونه نشسته داره برنج پاک میکنه. یادش میاد که پارسال داشت برنج پاک میکرد، پسرش از در اومد تو گفت مادر لباس ها میخوام عوض کنم، اون لباسی اتو شده و بهم بده. تا یادش میاد یه دفعه این سینی برنج رو پرت میکنه، سرش رو میداره به دیوار، داد میزنه وای پسرم. علی جگر ناله میزنه. نیست روایت دارد علی مثل زن جوان مرده داد میزد و قش میکرد تو نخلسونه خورما. یه نفری یا چی میگفت؟ میگفت خدا منی که از عالم نمیترسم اما از این صحنه میترسم. آی خدا اگه تو دستور بدی به ملائکت بگی علی رو طرف آتش ببرن کیه بیاد منو نجات بدی؟ معلوم میشه شما ها از علی شجاعتر و رشیدترین، چون او میترسه و نمیترسی. بله اینه. چند تا راه داره خداشناسی که قرآن راه نمایی میکنه. هر که خواست طلب خدا برود از این راه بره که حد معرفتش بره بالا، سطح معرفت بره بالا، این اردبونو بپیماید. یکیش مطالعه رو موجودات عالمه، اینو قرآن میگه یه راهشه. اگه خواستی خدا رو بشناسی رو موجودات عالم، کرات عالم یه مطالعات دقیقی بکن، اون وقت به این نتیجه میرسی که چقدر عظمت داره به این تشکیلات، با این عظمت و با این دقت و رکت و نظم و چی آفریده. اون وقت به تهش دستت به دومن خدا میرسی، اونم با یه دیدی بزرگ. خب ما میدونم از چیزی که تو کارمون بود مطالعه رو حیوانات بود. در اصفهان اگر خواستید بفهمید کارخانه ایران ناسیونال، کارخونه پیکان مثلا چند رقم ماشین داره، میرید تو نمایشگاهش نگاه میکنید، توی نمایشگاه مرسدس بنز نگاه میکنید چند رقم بنزه، میرید تو نمایشگاه تویوتا نگاه میکنید چند رقم تویوتاست. فهم سالید آقا نمایشگاه کارخونه خدا از نظر حیوانات باغ وحشه. آدم میره تو باغ وحش اونه چند دقم جنس اینجا چیدن. یک کسی برای گردش و تفریح میره، یکی برای مطالعه میره. نگاه ها فرق میکنه. دیداب در اصفهان اگر خواستید بفهمید کارخانه ایران ناسیونال، کارخونه پیکان مثلا چند رقم ماشین داره، میرید تو نمایشگاهش نگاه میکنید، توی نمایشگاه مرسدس بنز نگاه میکنید چند رقم بنزه، میرید تو نمایشگاه تویوتا نگاه میکنید چند رقم تویوتاست. فهم سالیم. آقا نمایشگاه کارخونه خدا از نظر حیوانات باغ وحشه. آدم میره تو باغ وحش اونه چند رقم جنس اینجا چیدن. یک کسی برای گردش و تفریح میره، یکی برای مطالعه میره. نگاه ها فرق میکنه، دیدا فرق میکنه. خب بنده بعد از یه سلسله از اینه که مطالعه کردم رفتم پیاده شده شو ببینم، سه چهار دفعه رفتم باغ وحش تهرون، خیلی در اونجا مفصله، رفتیم ببینم.
وارد شدیم تو بارش، نگاه کردم دیدم توی یه قفس آهنین برای یک جفت شیر نر و ماده مال آفریقای جنوبیه، اون برم مقابلش توی یک قفس آهنی بزرگ یک جفت شیر نر و ماده مال هنده. من دیدم جلوی یه قفس آهنی که شیرای آفریقای جنوبیه یه زن و مرد دارن نگاه میکنن. گفتیم خب بیایم اینجا خلوت، اینجا نگاه میکنی بندگان خدا نگاهشون رو بکنن برن بعد میام اینجا. رفتم اونجا نگاه کنم، این زن و مرد یه بچه پسر 7-8 ساله داشتن، یه چوبی دستش بود اینقدر، تو خیابون اسفالت باغ وحش داشت بازی میکرد. یه وقتی من اومدم جلو به یه قفس آهنی، بچه اومد پلو من، دستشو گذاشت روی میله‌های قفس، نگاه کردی شیره رو، یه وقت دیدم چوبشو کرد تو قفس، سر چوبو زد به پلکوی چشم شیر، شیره چیرد، سر چوبشو زد به بینی شیر، شیره چی نگفت، گوش کن، سر چوبه رو زد به لبای شیر، شیره چی نگفت. یه وقت مادره نگاه کرد بینه بچهش کجاست، دید بچه یه چوب دستشو کرده تو قفس آهنی، یه به چشم و بینی و لب شیر میزنه. رنگ مادره پرید، بچهشو بغل کرد، پرد کرد اون وقت، مگه دیوانه این شیره، چوب به لب و بینی و پلیک چشمش میزنی، چرا مادر ترسید این چوب میزنه، چرا او رنگش پرید، برای که میدونه این چیه، چرا بچه چوب به لب و بینی شیر میزنه، ککش نمیگذه، تو نمیشناسه با کی داره پنجره میکنه، چرا علی با گناه نکرده شب قش میکنه از ترس حق، چون میدونه سر و کار با کیه، چرا این پسر زنا کرده سینش هم اینجوری انداخته جلو میگن قیامت میگه ولش کن، چون نمیدونه سر و کار با کیه. آی مردم، هرچ آشناییتون با این خدا بیشتر بشه ترستون از خدا زیاد تر میشه. اینه که نمیترسی یا چون نمیشناسی. گوشتاری چی گفتم؟ گوشتاری چی
گفتم؟ در میان جمعیت بشر جمعیت به اندازه ی انبیا در مقابل هم نمیرسن،
چون هیچ جمعیتی به اندازه اینا نمیشناسن.
نام عذاب و قیامت
که میبرن قیافه امام چهارم زین العابدین میشه مثل زرچوبه.
زنا کرده، عرق خورده، شراب خورده، مال مردم خورده، ربا خورده، خلاف داشته،
آقا احضار در پیشگاهی خدا هست داره. من میدونم این چقدر عظیم و بزرگه، من میدونم این کیه،
میره وضو بگیره برای نماز اینجوری میشه، میاد تو محراب بیسته.
اصلا محراب و محراب میگن میدونی چرا؟
خب محراب چرا محراب میگن؟ محراب لغت عربی فارسیش یعنی مرکز جنگ. جنگ با کی؟
محراب مرکز رزم و جنگه، یعنی اونجا جاییه که با شیطان بجنگد، با هوا بجنگد، با هوس بجنگد، با همه مبارزه کند، همه رو بریزه کنار بره طرف خدا.
دوره سال امام چهارم زین العابدین خدای مناجات
غلام میخره، کنیز میخره، یک دفتر برای اینا درست کرده، چقدر منظمن اینا. اولیاء خدا نظم تو کاریشونه، شلو پلو نیکارا، هر کاری رو به جاش میکنن.
آقا امام چهارم یه دفتر، یه صفحه
اسمی غلامش نوشته حسن، حسین، باقی، تقی، جواب، جیان. هر کاری هم اینا میکنن تو لیستشون می‌نویسه.
صبح عید فطر تمام غلاما و کنیزاشو هزار میکشن.
حسن و بلا
شما فلان روز همیشه نکردید چرا بود؟ تو همیشه نکردی فلان روز چرا؟ او عقصش اینجوری نکردی چرا؟ نسبت تو به من چه نسبتیه؟
قربان من غلام شما، شما ارباب منی، مولای منی،
من شرعن و عرفن حق باشم تعذیبت کنم یا نه؟ بلا جان تعذیبت که نکردم، نه
عدمی که نکردم، نه تعذیبی که نکردیم ما، نه حق باشم عدمت کنم. بله
امام چهارم میگه حالا صبح عید فطره عوضی که من ادبت کنم تعذیبت کنم همتونو در راه خدا آزاد میکنم به یه شرط که شما دعا کنید خدا زین العابدین رو از آتش غضبش آزاد کنه. این چشه؟ این پابند به چیه؟ این دلش کجا؟ چه اعتقادی داره؟ پی رو به ای آقا چرا ای عقیده رو نداری؟ شاگرد ای کلاس چرا ای درس رو نگرفتی؟ لا اله الا الله، لا اله
از شنیدنی هاست که قرآن میگه
تمام موجودات ای عالم میگن خدا.
هر کس به زبانی صفت و مدح تو گوید بلبل به غزل خوانی قمری به ترانه.
منبر میگه خدا،
بلندگو میگه خدا، این برگ سبز میگه خدا، گچ دیوار میگه خدا، آجره میگه خدا، پرچمه میگه خدا، برق میگه خدا، هوا میگه خدا، آهن میگه خدا، آب میگه خدا، ستاره میگه خدا، خورشید میگه خدا، حیوانات میگن خدا و مرام شیر ادنام دوست به همده.
موجودی نیست در این عالم مگر این که همه دیدن رو میدنن و میگن خدا.
درست؟ فقط اونی که گاهی از خدا یادش میره بشره.
همه مرتب میگن خدا،
یه گاهی ترمز میکنه جای دیگه میره، با این که به اندازه که به یه احترام کردن به هیچ که نگردن، با این که به اندازه که به یه چیزی دادن به هیچ که ندادن، این نمک نشناسه گاهی جای دیگه در میزنه. آهنه همش میگه خدا، من میگم غیر خدا.
شیخ الرئیس قاجار یک دیوانی داره، اونی که اهل زودی دیوانشو بخرید شعر بخونید. شیخ الرئیس قاجار یه شعرش برای نمونه برات میگم، گیره میگه
ما یا
منو اونایی که نوار دارید نگه. یه روزی خبر براتون میارن حاج کافیتون مرد، این نوار منو بگذارید، این ناله خدا خدای منو گوش کنید، یه یادیم بعد از مرگ از ما بکنید و رفقای با وفایی باشید.
My love.
هر در که زدم صاحب اون خانه توی تو، هر در که زدم صاحب اون خانه توی تو، دیوان منم من که روم خانه به خانه، دیوان منم من که روم خانه به خانه، دیوان منم من که روم خانه به خانه. قل من افتخرم بالحسب والنسب فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قرآن میگه یه مش مردم تو دنیا به حسب و نسب ریشه خانوادگی و فامیلی مینازن،
ایمان بیشخصیتیشونه.
چرا؟
یه نصیحتت میکنم جوان، گوش کن. همیشه رو پاد وایسا، تکیه به کسی نده.
چرا؟
تکیه‌گاه اگه خراب شد خراب میزی، اما رو پا خودت اگه وایسی وایسی. نصیحت مشرکانه ای، هم از نظر دنیا هم از نظر دین، رو پاد وایسا. هر کی هستی خودت باش، خودت کسی بشو. از نظر پول و ثروت، هر وقت خواستی خودتو معرفی کنی گفتن تو کی هستی، بگو من احمد. منو بشناسی، بابام میلیاردر باشه، منو با این مقدار ثروتم بگی منم. تو از من بودی تو کی هستی؟ من بی تکیگا. از نظر دین و مذهبم، هر وقت گفتن شما کی هستی، بگو من با یه کار دینی. بچه جون گوش کن بابا، حرف بزن. من با همین نمازم، با این روزم، با این دینم، با این تقوام، با این فضیلتم. چرا؟ برای که قرآن میگه فلا انصاب کافی بیچاره، فلا انصاب بینهم یوم ازن ولایت ساهلون. فردای قیامت از نسب نمیپرسن بابات چیه؟ بابات شیر باش، بابات پیغمبر باش، خودت میگن چی هستی؟
مشته؟
مردم بیان کسی بشین، بیان خودتون کسی بشین. بابا هر کسی یه پرونده داره جداگونه. ولا تزر و معذرتون، ولا تزر و معذرتون وزر اخرى. باری هیچ کس رو گردن کس دیگه نمیدارن، چیز کسی هم فردا قیامت به کسی نمیدن. میگن هر کی هر کی داره حسابشو بکنیم بعدش کنیم بره.
گوشون
همرو خود چیزی برداری ها. بابام آدم خوبی بوده به تو چه؟ بابام عرق میخورده به تو چه؟ هر که هر چی میخواد برداره با خودش بره. آقای محمد ابن عبیبک چی تو آدمیه؟ باباش عبیبک دیگه. آقا امیر المومنین بابا بل میکنی یا نه؟ خب بیده اون پایین زبطو، ما برای زبط که منبر نمیریم اینجا بابا که. ما کی گفتیم؟ گفتم بیده پایین ها بارکالله. ای بابا، ای بابا، وقتی میبینی صدا میندازه او تو، منم نگه دیدی صدا انداختم او تو، منو بنداز بیرون.
جبیه کردیم ما دستیم.
آقای عزیز محمد ابن عبیبک، بابا عبیبک،
علی رو نشون تو خونه اینا نجیب نشون. گرچه مردم عوام که مطالعه ندارن بعضیاشون، اینا اگه بگی عبیبک رو عمر، از عمر بیشتر راحت.
خب نه که حساسیتی رو بی بی فاطمه داره و عمرم مستقیما بی بی ما زهرا رو کش لذا. اما ریشه کار یکی از کاراشون فاطمه کشی بود، قرآن بالاتر از زهرا رو کشتن. فاطمه زهرا از فدایی های قرآنه، از قربانی های قرآنه، امام حسین از قربانی های قرآنه.
آقای بودن عزیز، اگر میخوای این رو بشنسی نمیم سراغ امام صادق اینا بشناس. آجون امیمر بطره یا عمر
قال صادق علیه السلام و کان عمر سیعتون من سیعات ابی بکر. امام صادق میگه دا
عمر با همه کاراش یک گناه بود از گناهان ابی بکر.
خیلی ها عمر با همه کاراش یک گناه بود از گناهان ابی بکر. ریشه ابی بکر بود. خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. خشت اولیه کج و او گذاشت. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها به انه علا ظالم.
اولا یک جوری یک دونه شازده پسر داره، خاک قبر این پسرش توتیه چشم کافی
بهرده
چطور؟
امیر المؤمنین میگه مردم محمد ابن ابی بکر از صلب ابی بکر هست، اما میوه دل علیه. بابای قد بد پسری قد خوب، هر کسی پروندش جدا.
یک دونه خورما فروز
طبق خورما گذاشته کنار خیابونی کوفه، سه من خورما ریزه دوش
آی
خورما میبونه میشاره زن و بجه شنو میده با یه نون قانه آنه.
آخ
من پروانه دور قبرت آی خورما فروش کنار خیابون کوفه، آی میسم عزیز علی. میلیونرایی که تاجر خرما بودن مردن اسمشون نیست. یه خرما فروشی کنار خیابون کوفه بعد 1300 سال یه گوینده مذهبی توی چند هزار جمعیت میگه زنده باد اسمت روحت هدفت مقصدت دینت فکرت ایمانت امنت. میسم آقای اون عزیز یه روز امیر المومنین بهش رسید گفت میسم جان، گفت بله، گفت اینقدر طرفداری از ما نکن. گفت برای چه؟ گفت گرفتار میشه آقای. گفت چطور میشه آقا؟ گفت از بس طرفداری از ما میکنی کار به جایی میرسه یه روز زبونتو قطع میکنن. گفت دیگه چیکار میکنن؟ گفت لجامم به دهنت میزنن. گفت دیگه چیکار میکنن؟ گفت به دارت میزنن. اگه میخوای چوبه دارتم نشونت بدم میدم. گفت کو؟ گفت 12 تا درخت خرما رو ببینی؟ او درخت خرمای خشکیده چوبه دارتویه. به خدا قسم از وقتی که علی نشون میسم داد چوبه دارشو، تاریخ میگه هر رو میسم میومد پای چوبه دار دو رکعت نماز میخون، بعد میگه آی نخله خرما کی باشه میسم به جرم طرفداری علی ولی تا آویزون میگه. ای نداره ایمان عقیده اینا خریدنی نیست، زوری هم نیست. آی خدا، آی خدا، آی بخشنده، از این ایمان ها به ما ببخش. ها خیلی قیمت چی
فرمون اینه من را من.
گفت علی جان تو بیش از اینا میارزی. تو بیش از اینا میارزی. آقای میسم سال آخر عمرش اومد مکه، از اونجا اومد مدینه، زمان آقا سید و شهدا شده، اینا شهید شدن از دنیا رفتن، آمد در خانه امام زمانش امام حسین در کرد. غلام اومد چیه؟ گفت من میسمم میخوام محضر مقدس آقام امام حسین برسم. گفت متاسفانه آقا از مدینه خارج شدن، مسافرت رفتن نیستن. خیلی میسم ناراحت شد، وقتم نداره، قافله عراقم میخواد حرکت کنه بیاد. آمد در خانه بی بی ام سلا
سلمه زوجه سومی رسول الله، زن سوم پیغمبر، خیلی خانم محترمه ای بود، آمد در خونه درس. بی بی آمدن عقب در، چیه؟ فرمود من میسمم. همینا بیشتر نگفت، گفت من میسمم. تا گفت من میسمم، بی بی زن پیغمبر از پشت در گفت شما میسم تمار کوفی هستی؟ مال عراق، اینا مال حجازن. شما میسم تمار کوفی هستی، میسم خرمافروش کوفی؟ تعجب کرد، گفت بی بی جان بله، ولی شما از کجا منو شناختی؟ از کجا منو میشناسی؟ بی بی صدا زد میسم به خدا قسم، زیادی از شبها پیغمبر سفارش تو رو به علی میکرد. من سابقه تو از اونجا دارم، زیادی از شبها پیغمبر اکرم سفارش تو رو به علی. اینجوری زندگی کنید. اگه شما رو میشناسن پیغمبر بشناسه، اگه میشناسدید علی بشناسدید، اگه سفارش تو میکنه پیغمبر به علی سفارش تو بکنه. همینجور زندگی کرده. اینا قیمت داره بابا، بقیهش و فاتحه توش بخون بریز دو. سرتو بلند کن اگه علی بخونه، سینتو سپر کن اگه پیغمبر داد کنه. اینا اینا آجان حرکت کرد اومد. بنده خدا از مکه اومده، زن و بچهش منتظر، رفقا چهار تا دوست آشنا، به به زیارت قبول. اولی حرفا تا رسید دم دروازه کوفه، یه مجموع مأمورین عبیدالله جلوشو گرفت. آقا سینم شما میفهمی؟ میفهمی تماری؟ بله. بفرم بریم. کجا؟ دارالاماره. آوردن پهلوی استندار بعد عبیدالله. عبیدالله گفت که آقای میسم شما شنیدم مکه بودی؟ گفت شنیدم در عرفات و مشعر و منا و مکه و مدینه هی مردم رو جمع میکردی، فضائل علی برای اینا میخوندی. گفت من تو صندوق خونه خونم نمیرم بگم علی، تو قصر عبیدالله وای میسم میگم طرفدار علیم. بچه شیعه شیر را بچه همی ماند بدون، شیعه زاده و شیعه. گفت خب حتما اونجا اشتباه کردی. هی تو دهنش میذاره که حرف دو پس بگیر. گفت اونجا درست گفتم و درستم میگم و تا زندم باشم ول کنم نیستم و من اینم. گفت آقای میسم گفت من گفت این علی فقط طرفداری ازش میکنی، واسه ما به تو چی گفته؟ گفت این علی به من گفته تو به دارم میزنی، چوبه دارم هم نشونم داده. گفت دیگه چی بهت گفته؟ گفت این علی به من گفته تو زبون ما قطع میکنی، گفته تو لجام به دهنم میزنی. گفت نه دارت میزنم، نه لجام به دهنت میزنم، نه زبون تو قطع میکنم تا یقین کنی که این علی به شما دروغ گفت. گفت به خدا اگه ایمان به علی دارم، اگه یه میلیون سال دیگه هم تو زنده باشی این کارو نکنی، یا روز آخر عمرت این کارو میکنی. علی راست گفته، مو به مو راست میگه. یه ایمان تزلزل پیدا میشه که چی؟ یا همین چراغ بابا روشنه دیگه. اینجور نگاه به خدا و اولیاء خدا اگه میکنی، بله یه چیزی گیرد اومده. و الا برو اعتقاد درست کن، برو روشن ببین، تاریک میبینی. خیلی آقای عزیز گفت ببرین زندون. آوردن زندون، یه اون زندونی ها رو جمع کرد. آقا اینا را فضائل علی خوند و گفت و گفت و گفت، یه مشیعه درست کرد. مأمور زندون خبر آورد، گفت بابا این زندونی ها هم شیعه عجب گیر کردی نسی، بیارینش بیرون. آوردنش بیرون، گفت آه تو زندونم که ولی نمی کنی. گفتم من اینم دیگه. گفت خب ببرین به دارش بزنین. آوردن به دارش بزنن، چجوری ریسمان حلقه کردن زیر بغلاش، داره اون وقتی جوری بود کشیدنش بالا، این بدن بود همینجور آویزون بشه تا سه شبانه رو چهار شبانه رو بگذره، از گشنگی و تشنگی بمیره. آقا ریسمون خوب حواست به من باشه، ریسمون زیر بغلا کشیدنش بالا، آقا 20 من 30 من وزن آدم وقتی روی کتفا میفته میخواد بشکنه از در، زیر بغل زودتا بگیرم بلندش کنن، این بدن آویزون شه شونت درد میاد آقا، این همینجور آویزون، خدا شاید اگه میگفت آخ خسته شدم فلان، ابدا همینجوری که آویزون بود تا یه جی مدرد بشه میگفت تو رو خدا یه دقیقه صبر کن، این خیال میکرد مثلا میخواد بگه برو یه کار بکن مار بیارم پایین یه آبی نونی برام بیار، میگم یه دقیقه سر کن، میگم بله وای میستاد، همینجوری که وای میستاد یه حدیث در فضل علی براش میخون، میگفت حالا برو. هی نگو به 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 میسم، تو پای علی تا کجا وای میستی؟ تو رو علی تا کجا وای میستی؟ شیعه اگه هستین این هم شیعه هست،
من نمیدونم چی جوری میشه کار، من هم
قیلو اما دارن خبر بردن برای عبیدالله، او بالا هم بله می کنه، گفت بیانی پایین، آوردنش پایین، گفت زبونشو قطع، زبونشو قطع کردن، لجام هم دادن به دهنش، بردن اون بالا آویزونش کردن، سه روز، روز چهارم هم یه نیزه در توهیگاه و خاصرش زدن، خون از دماغ و دهنش اومد، میسم مرد، بدن میسم و از او بالا انداختن تو خاکروبه ها و کوچه ها. یعنی چه؟ یعنی میسم له شد از بین رفت. عبیدالله بیا اصفهان امشب تو این مجلس ببین میسم مرد یا تو مردی. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد بهش، سخت هست بر جریده عالم دماغشون. به قول مرحوم فعال کرمانی، اینم از اون شاعر ملاست، خیلی عالی شعر گفته، میگه بعد از وفا تربت ما از زمین مجوی، در سینه های مردم عارف مزار ما، در سینه های مردم عارف مزار ما، میسم از بین رفتنی می خیلی آن شیعه ها جمع شدن، چهار تا غسلش بدن، کفن کردن، نماز خوندن، دفنش کردن، حالا بعد از 1300 سال، تو رو خدا من تعصب دارم نمیخوام بگم، خوبه شما که این تعصب رو ندارید که برید سنی ها بگید، بگید قبر عبیدالله رو به ما نشون بدین کجا، استوندار وقت و متشخص و سردار لشکر و 120,000 آدم جور کن و کربلا بفرست و امام حسین بکش و بله بله نمونه خدمت کرده برای یزید بچه کثیف معاویه که بر اون پدر و بر اون پسر هر دو لعنت با. آقای عزیز چه کردن؟ آقای عبیدالله قبرت کو؟ خوش رخصه نون به نرخ روز خوره، قبر نجیست کو؟ پیداش نیست. اما میگم شیعه ها با من بیر عراق، میبرم تون نجف، از نجف میبرم تون کوفه، 200 متر منده به مسجد کوفه، 5,000 متر جای دیوار کشیدن، درخت خرما توشه، یک گنبد سبز و یک حرم و سالون و قالی و اصفهانی و کاشی هم دوش بهنه. آقا وقتی میرید تو میگید اینجا قبر امامه؟ نه، قبر امام زده است؟ نه، قبر یه مرجع تقلیده؟ نه، یه قبر کیه؟ میگن قبر میسم خرما فروش علی. حقیقت اینه آقا، با خدا وابستگی اینه، تا خدا هست و نمیذاره از بین بری، برو با او بساز.
خیلو
ای زنده باد این شیعه های غیور متعصب درددار مرد رگدار. چطور؟ بعد 1300 سال خدا شاهده اگه موقوفه ای از میسم تمار مونده که اینا چیزی به خرنکاری براش میکنن، والله اینا مستقلات یه قرما خروش، یه تمام قرما داشته مرده در اونجا درفته بولاش. آقای عزیز هر سال های 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 بیدونی خدا شه میکنه، هر سال شب شهادت میسم که میشه تمام قرما فروشای شیعه عراق، مال بصره، دیوانیه، اماره، هله، نجف، کربلا، کاظمین، بغداد، سامرا، موسیل، کرکوک، این شهرهای عراق، یک مشیه که داره خرما فروشاش آقا شب شهادت میثم همه دست را میندازن میان نجف میان کوفه، تو این صحن بزرگ میثم دیکا رو میزنن، برنجا رو میریزن، گاو و گوسفندار میکوشن، کلو قلبه چندین هزار نفری عمومی درست میکنن، به همه میدن به یاد میثم عزیز علی. تو کدوم دستگاه برین اینجور ریشدار میمونین مردم غیر دستگاه خدا و دین؟ بس دیگه خسته شد، چند تو کلمم روزه بکنم، چون من آقا از روزه خونه سید و شهدا، من واعظ نیستم، من دانشمند نیستم، من سخنور نیستم، من سخنران نیستم، من نوکر ابی عبدالله. آره آره آره، من نوکر سید و شهدا. ای فدای اربابم بشم، های یک لاخ موشو با عالم نمیدم، یه لاخ موشو من، یه احمدی دست از در خونه آقا سید شهدا برداشته بود رفته بود جای دیگه، یه وقتی نصیحتش میکردم گفتم اگه الان روز قیامت بشه امام حسین بگه از ما چه بدی دیدی چی میگی دا؟ ها چه بدی دیدی؟ خب ما آقامون بری دیدیم، ما اگه عزت داریم مال سید شهدا، شما اگه به من احترام میکنید نه برای قباس و نه برای امامه و نه برای من و نه برای من، چون من وابستی با آقا سید شهدا هستم، شما شیعه ها علاقه با آقا سید شهدا دارید نوکرش هم میدید، من نباید دیوونه بشم خود بگم کنم یک ساعت برم بالا منبر حرف بزنم آخرش بگم من روزه خون نیستم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ننگم بشه توسل به اهل بیت پیدا کنم. اینا خود گم کردن امام حسین چوب میزن. آی تاجران اصفهان، بازرگانا، میلیونرا، کاسبا، کارگرا، اداریا، جوونا، مؤسسرا، دبیرا، به همه تون میگم همه برنامه هاتون رو داشته باشید، این ارتباط باطنی رو با این دستگاه از دست ندید، این دست ندید، اینا اینو حفظش کن، این خیلی قیمتیه، خیلی گوشه‌ی چشمی به سوی گوشه‌نشین کمون زنگ جز این گوشه کس تنام نداره، شعر مالو مرجع تقلید اصفهانی مرحوم آشمام دسین کمپانی، یه مرجع شعر گفته چقدر باسوا، میگرد گرچه سیه رو شدم غلام تو از دم، بی خودی چیزی به کسی نمیدن، اینا یه حسابایی دارن، این حسابا رو واکنید، گرچه سیه رو شدم غلام تو از دم، خواجه مگر بنده سیاه ندارد، حسین جان، حسین جان، اومد در خیمه حسین صدا زد، ای بی بی آیا بیارید گندم ای شیر خورو، گفت بیارید بچه رو، گندم را آوردن دستش دادن
نگاه گردید چشمای علی فرو رفته، دماغ تیر کشیده، لبای بچه خشکیده، زبون دور دهان میگردونه. بابام بابام چرا ناراحتی؟ گفت خواب گر ناید، خواب گر ناید، به چشم من نز بیشیری است. بابا عاشق جون بازم و در چشم عاشق خواب نیست، عاشق جون بازم و در چشم عاشق خواب نیست. نمیدونم هیچ وقت شده بچه کوچولود مریض بشه؟ شب آدم کار داره دیر میره خونه، زن آدم میگه کجا بودی تا حالا؟ میگه کار داشتم، گرفتار بودم. چی شده؟ میگه این بچه داره میمیره، من تنها تو این خونه، آخه چه کنم؟ بچه رو باید بریم دکتر. بریم میره لباس رو ببوشه، میگه خانم شما نیا، من بچه رو خودم میبرم دکتر. چشه؟ میگه لاغر شده، گریه میکنه، آب زیاد میخوره، فلان. میگه میبرم میارمش، تو نیا. میگه چرا من نیا؟ میگه آخه تو مطب دکتر یه مشاهد مردا باشن، نمیخوام اینا قد و بالا تو ببینن، من خودم میبرمش. میاد این مادر بیچاره تا دم در میاد، هی به شوهرش میگه تو رو خدا زود بیایا، تو رو خدا به این طبیبه بگی که سالت بچه ما همشا دستور خوراکشم بگیری بیایا. چه آیون میره این یه ساعتی که این مرد میره دا، این مادر ای هزار دفعه میاد در خونه و بر میگرده خدا بچم نیومد. آیون خدا نکنه اون وقتی که شما بچه تونو دکتر بردین تو راهی بچه بمیره. به خدا اگه بچه رو دستتون بمیره دا، دیگه روی آمدن خونه رو نداریم. بچه تو رو دست میگیری، ای قدم میزنی، میگی خدا چی کنم؟ وای من نمیگم این بی حیا مردم چی کردن، اما همینقدر بگم کاری کردن. یه وقت دیدن ارباب ما حسین، میگه خدا چی کنم، خدا چی کنم. این شعر رو نسبت میدن به امام حسین. یا لهو قلبی على الصغير لا يمين فتمد السهام قبل البدامين. آي ميوه دلم بسرم، مردم بعد از دو سال بچه هاشونو از شیر برمیدارن، اما مردم کوبه دلو شش ماهگی از شیر برداشتن. پسرم مردم بعد از دو سال وقتی میخوان بچه هاشونو از شیر بردارن باید بهانه های سر بچه رو گرم میکنن. پسرم مردم کوفه بهانه تو را تیر سشابه زهانون. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه به حق مولانا الحسین و آل الرضی یا الله. پروردگارا ما را بیامرز، والدین ما را بیامرز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت کن، مرزای ما را لباس عافیت ببوشان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان. آی